بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 12، لوجوب الانفاق ترتیب من جهت المنفق و من جهت المنفق علیه. در این مسئله 12 ترتیب منفق و منفق علیه معلوم شده تا مسئله 13 و احکامی که در اینجا بیان شده مورد نظر محققین است و بلکه خلافی هم در اون نیست، مگر در یه موردی که با مصالحه، احتیاط به مصالحه شده و دلیلی هم برای دلیل خاصی نسبت به احکام مذکوره نیست، الا مسئله ان ابل ابا ابون و یا ابل ام ابون، اینجور ان ابل ابا ابون و آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض و قواعد دیگر. این ترتیب منفق و منفق علیه دلیل خاصی ندارد، منتها لا خلافه فی علا نحو مذکور در متن و محققین هم همین را فرمودن، مگر یک جایی که به احتیاط به تصالح شده و مستفاد از قواعد است، مستفاد است از یک سلسله ضوابط و قواعد فقهیه‌ای که مسلم است بین فقها، لذا بحثی هم نداره و ما هم بحث نمی کنیم. فقط یه چیز از نظر عبارت به نظر من شبهه داره، گیر داره، یعنی غلطه در عبارته، و اون اینجای عبارته در همین مسئله 12 که میگه پدر و پدر پدر و نیاکان پدری باید بدن. حالا بخونم: لوجوب الانفاق ترتیب من جهت المنفق و من جهت المنفق علیه، اما من الجهت الاولى فتجب نفقه الولد ذکرا کان او انثا علی ابیه و ما عدمه او فقره فعلا جده للاب و ما عدمه او اعصاره فعلا جد الاب و هاکذا متعالین الاغرب و فالاغرب. آباء پدری، پدر، پدر پدر پدر، جد سوم تا بره به حضرت آدم از طرف نیاکان پدری، اینا باید نفقه رو بدن و بر ام مقدمن. اب و آبا الاب بر ام مقدمن. عرض کردم این حرفا مستفاد از ضوابط و قواعده و دلیلی خاصی ندارد. مثلا همینجا گفتن آیه شریفه میگد فین ارزعن لکم فاتوهن اجورهن، اجرت شیر را باید پدر بدهد، بر مادر واجب نیست شیر دادن. از اینجا در آوردن که نفقه بر مادر با بود پدر و نیاکان نیستش. خب پس تا پدر و پدر پدر و نیاکان باشن نوبت به مادر نمیرسه. و ما عدمهم، اجداد پدری ندارد، او اعصارهم دارد، اما اونا هم خودشون وضعشون بدتر از اینه یا مثل این اعصاره. فعلا ام الولد، پس اینجا نفقه بر ام ولد است، یعنی مادر بچه. وقتی این پدر و نیاکان پدری نبودن نوبت میرسه به مادر بچه. و ما عدمها او عصارها، دقت کنید عبارت را ببینم میابید کجاش کم داره، و ما عدمهم او عصارهم فعلا ام الولد، و ما عدمها او عصارها، مادر بچه نیستش یا نداره، فعلا ابیها، پدر این مادره، و ام و ابیها و مادر پدر این مادره، و ابی امها و پدر مادر این مادره، و ام و امها مادر مادر این مادره. ها نه 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 مقدم نی نه نه ما اغلا این از این چون بحث من نمیخوام وارد بحث بشم. توجه بفرمایید این اشکال وارد نی. مادر پدر در رتبه پدر مادره نه نیست دیگه، عرض کردم فتوا بر اینه نیست. پدر نیاکان پدری مقدمن من حیث و ذکوریه، اما مادر پدر مقدم نیست بر مادر بر پدر مادر. پدر مادر با مادر پدر اینا گفتن در یه درجه. این اشکالشی من دوباره میخونم ببینم اشکال کجای عبارت به ذهن آقایون میاد. ها ایدک الله، ما اگه بناش جایزه بدیم هر رو باید شما جایزه بدیم. خب جایزه این یه صلوات میفرستیم نثار امام ثوابش، اللهم صل علی محمد. مادر مادر را ظاهرا ایشون اینجوری فرموده، حالا این نفر ما توجیه میکنه. مادر مادر را مطرح نکرده، پدر مادر را مطرح کرده. مادر مادر را مطرح اینا در یه رتبه دیگه. ببینید عبارت را نه نداره. ببینید و مع عدمهم او اعصارهم فعلا ام الولد، مادر بچه، و مع عدمها او اعصارها دیگه میره پدر مادر بچه، مادر پدر بچه، پدر مادر بچه، نمیدونم مادر مادر پدر بچه. ظاهرا اینجا باید اینجوری باشد و مع عدمها چی شد؟ و مع عدمهم او اعصارهم فعلا ام الولد و ما فعلا ام الولد و ما عدمها و اسارها فعلا ابیها و امها، کما اینکه کشف اللسان اینجوری دارد. و ما عدم مادر بچه، بچه مادر نداره یا مادرش وضعش خوب نی، فعلا ابیها یعنی بر پدر مادر و ام ابیها، با اینکه اینجا باید اینجور بشه فعلا ابیها و امها. اینجا نه کدوم ما ما اون این نی اون جده است. ببینید همینجا حالا اجازه من بخونم دوباره. فما و ما عدمه ها یعنی مادر نداره این بچه یا مادر داره و وضعش خوب نی، فعلا ابی ها یعنی پدر مادر، فعلا ابی ها یعنی بر پدر مادر. خب مادر یه پدر داره و یکی یه مادر، حالا ببینید مادر ذکر شده نه. جاش اولا اینجا بود، باید بگه فعلا ابیها و امها، جاش اینجا بود. حالا ببینیم ببینیم فرمایش آقای متقی درست میشه. و ام و ابیها مادر پدر مادره، این که نیست. و ابی امها پدر مادر مادره، اینم که نی. و ام و امها مادر مادر مادره، نیست دیگه. چرا گوشه میکنی؟ و مادر مادر نگفته، مادر 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 گفته. ها برمیگرده به ام الولد. آقای بزرگ آخه من گفتم اگه خدا نکرده اینجور بشه خیلی من کش فهمیدم. و ام امها و ام امها میشه مادر مادر این مادر ولد. پس یکی افتاده، روشنه. حالا دقت کنید، من الان بحث نمیخوام آجا مطرح کنم. نه مقدم نی، من بس در توجه کنی، من فقط عبارت رو میخواستم بگم. این فعلا ابیها یه کلمه افتاده داره، فعلا ابیها و امها. بقیه مطالب عرض کردم خلافی درش نیست. محققین فرمودن مستفاد از یک سلسله قواعد و ضوابطه و لا ينبغ البحث و الاشکال فی، کلامی ندارد. فقط یه جاش بحث داره که اون هم امام احتیاط کرده، متن احتیاط کرده به تصالح و ترازی. بگذاریم مسئله 13. لوکان لهو ولدان ولم یقدر الا على نفقت احدهما و کان لهو ابن موسر، دو تا بچه داره، هر دو احتیاج به خرجی دارن، یه پدرم داره که وضعش خوبه. فین اختلفا فی قدر نفقه و کان ما عنده یکفی لاحدهما بعینه کل اقل نفقتن اختص به و کان الاخر و علل جد. برای که پدر پدرم باید نفقه بدد دیگه، این پدره یکی بچه ها رو میتونه خرجی بدد، مای 5 تومن خرجیشه میتونه بهش بده، یه بچه دیگه رو نمیتونه خرجیشو بدد، مای 6 تومن 10 تومن خرجیشه، به عهده کیه؟ پدر بزرگ دیگه جد، چون این واجب و نفقه ابه. فعل الاخر طبق قاعده و ان اتفقا فی مقدارها، هر دویی که 5000 تومن خرجیشونه. فین توافقا مع الجد فی ان یشترکا، پول رو هم میذاریم خرجیشونو میدیم. او یختس کلون به واحدن فهوه، گفت این یکی تو برده خرجیشو بده، اون یکی هم من برده فهوه. و الا رجعا الالقرعه، این میگه من میخوام خرجی این بدم، اون میگه من میخوام خرجی اینه بدم. قرعه لکل امرن مشکل و تزاهم و حقوقی، این دو نفر یکیه خرجی باید بدن، الان با هم دعوا دارن، قرعه میزنن، قرعه به نام هرکی در آمد همونجور عمل میکن. اینم که بحثی نداشت. مسئله 14، لو امتنع من وجبت علیه نفقتو، من لو امتنع من وجبت علیه نفقتو، یعنی چی؟ میدونم ها؟ لو امتنع به امتنع متعلق، لو امتنع من وجبت علیه نفقتو انها، این اگه اینجا بود بهتر. خب بله متعلق به امتنع است. اجبره الحاکم، یه واجبه، نفقه یه واجبه، وقتی انجام نمیده حاکم میاد اون واجب رو چیکارش میکنه؟ مجبور میکنه او را. اجبره الحاکم، حاکم او را مجبور میکنه اگر امتناع کرد. و ما عدمه، اگر حاکم نبود یکی از مؤمنین، چون عدالت برای عدول مؤمنین ولایت است در اموری که باید انجام بگیره. و ما فقدهم ففساقهم، یه فاسقی میاد و او را مجبورش میکنه. و لم یمکن اجبارو، حالا نه اصلا نمیشه مجبورش کرد. فان کان له مال امکن للمنفق علیه ان یقتص منه مقدارها جاز للزوج ذلک، زنه میتونه ورداره، برای اینکه باب دینه و باب معاوضه تقاسم ور میدارد. جاز للزوج دون غیرها، برای دیگران جایز نیست، چون باب مقاسه است و باب دین خب ور میداره، طلب داره. دون غیرها که باب دین و معاوضه و مقاسه نیست، الا به اذن الحاکم، مگر حاکم اونجا هم چیکار کنه؟ اذن بده که برو ولدا، از باب ولایت بر ممتنع، الا به اذن الحاکم، از باب ولایت بر ممتنع. در زوج اذن حاکم نمیخواد، چون دین است و معاوضه، اما در اینجا چون باب مواساته باید حاکم اجازه بده، از باب ولایت بر ممتنع. فمعه جاز له العقص، اگر حاکم اجازه داد عقص براش جایزه. و لم یکن اقتصاصا، ولو از باب قصاص نیست. و لم یکن له مال کذلک، حتی چیزی هم نداره که ور دارن. امر الحاکم بالاستدانه علی، حاکم امر میکنه به استدانه. و مع تعذر الحاکم، اگر حاکم نبود یشکل الامر، منشأ اشکال اینه که آیا این از امور اسبیه است که نباید روی زمین بماند؟ پس حاکم نبود عدول مؤمنین، عدول مؤمنین نبود فساق از مسلمین، یا نه به اون مقدار از مطلوبیت نیست، لیست من الامور الاسبیه به تلک المقدار. چون اموری که است دو نحوه، یه نحوه اموری است که وجودش مطلوب شارع است، شارع میخواد این امر تحقق پیدا کند، کیف ما کان، اینجا ولایت بر حاکم است و بر عدول است و بر فساق. یه جور اموره که نه، میدانیم که میخواد محقق بشود عن اختیارن، و یا اگر عن اختیار نبود حاکم از باب ولایت تامش مجبورش میکنه، اما دیگه عدول مؤمنین ولایت ندارن. یه جور امورم هست که مشکله، این یشکل ظاهرن از این جهته. و ما تعذر الحاکم یشکل الامر، چون نمیدانیم در چه حدیث مطلوبیتش، آیا در حدیه که میشه عدول مؤمنین هم بیان امر به استدانه کنن، یا نه عدول مؤمنین نمیتونن امر به استدانه کنن. مسئله 15، تجب نفقت المملوک بلا خلاف، مملوک را باید نفقه شو داد. حتی نهل و دود الغز، حتی نهل و دود الغز، حتی زنبور عسل و کرم ابریشم، اونا را باید نفقه شو بدهد بلا خلاف. تا تجب نفقت المملوک حتی النهل و دود القصه علی مالکه، نفقش بر مالکش واجبه. دلیلش هم همین عدم خلاف است و بلکه ظاهرا مسئله اجماعی است. و اما به بعضی از روایات که استدلال شده، اونا تمام نی استدلال بهش، هم کشف اللسان داره هم شاید جواهرم داشته باشه، که رسول الله در شب معراج صلوات الله و سلام علیه دید که یه زنی رو دارن عذابش میکنن. پرسید چرا عذابش میکنن؟ گفت برای یه گربه رو زندانی کرده بود، نگذاشت بره غذا بخوره، نه آبش داد تا از گرسنه رهاش کرد، تا از گرسنگی و تشنگی مرد و عذبتها. خب این معلوم نی از باب وجوب انفاق باشد، مضاوم این که مملوکم تازه نبوده. حالا بگید اگه اون ثابت شد مملوک به طریق اولا، این از باب تعذیبه. گرسنه و تشنه نگهش داشته، به تدریج کشته او را، این از باب تعذیبه، نه از باب اینکه خرجیش را نداده. زنی ربطت هرتن و نگذاش بره روزی خودش را تهیه کند و آب بشنه داد، دون بشنه داد، تا اینکه مرد و تا اینکه از بین رفت. از زبط ها در روایت داره. خب این نه اینکه نفقش واجب بوده، این حیث تعذیب مضافن الى ما فی الهره من الخصوصیه. هره را گفتن از اهل دار است، هره خصوصیت داره، هره را گفتن از اهل داره، ولذا گفتن نیم خورد، گفتن من قبول ندارم، گفتن نیم خورده گربه کراهت ندارد، نمیتونیم تعدی کنیم. الان روایات تمام، این روایت که نقل کردن تمام نیست، هم روایت مال تعذیبه، نه مال خرجی ندادن، همه هره خصوصیت داره، گربه خصوصیت داره. دیدید ما هم نوشتیم بنابرای احتیاط واجب کشتنش حرامه، نه تنها بنده، آموزبندقی شیرازی، آموزبندسن شیرازی، آقا نجفی اصفهانی، اصلا کشتن گربه یه خصوصیت داره. بفهم نه عبد که زکات، اونه که نمیگه زکات، به گاو گوسفند که نمیگه زکات، بنچر اینجوری حرف میزنی. مملوک آخه اون مال عبد و عبیده، یعنی زکات چه بده به گرب، به زکات چه بده گوسفندش. نه من نگفتم عبد، من گفتم حتی نهله و دود القص، حالا اجازه اونم تمام نیست، نمیدونم اون در عبد درسته، ما بحثمون دیگرانه، گاو داره، گوسفند داره، قناری داره، توتی داره، کبک داره، اینا حال نفقش واجبه یا واجب نیست. توجه فرمایید، تجب و گوش بده، تجب و نفقت المملوک حتی النحل و دود القز علا مالکه بلا خلاف بین الاصحاب. دلیل بر اون عمومیت نفی خلافه، اما روایت وارده در هره استدلال به او تمام نیست، من جهته این که عرض کرده. ولا تقدیر لنفقت البهیمه، مثلا تقدیری برایش اندازه گیری نداره، شکم چه باید پر کن. بل الواجب القیام به ما تحتاج و الی، البته در نفقه بقیه نفقاتم تقدیر نبود، فقط یه جا بود که بعضیا تقدیر گفته بودن، نفقت و زوجه به مدین، بلا در بقیه جا هم نبود. قضاءً لعدم دلیل تقدیر نداره، برای اینکه دلیلی برش نداریم، و اصلا نفقه یعنی سد خله. فلا تقدیر لنفقت البهیمه مثلا، بل الواجب القیام بما تحتاج الی من اکل و سقی و مکان رحل و نحو ذلک، برای اینکه دلیلی بر تقدیر نداریم، و اصلا تقدیر صد نفقه یعنی نفقه برای صد خله است، پس کمبودهاشو باید چیکار کنه؟ جبران کنه. پس لعدم الدلیل علی تقدیر ولان النفقه لسد الخله یا خله. خب مالکش حالا میتونه هر جور میخواد خرجیشو بده، و مالکها بالخیار بین علفها و بین تخلیت حال ترعا فی خصب الارض، تو خونه خرجیشو بده، راهش کنه بره تو بیابون بچرد. فان اجتزعت بالرعی، اگر با چریدن سیر شد هیچ، و الا اگر نه، بیابان هم اینجوریست که سیرش نمی کند. و الا علفها به مقدار کفایتها، باید بهش بده تا شکمشه چیکار کنه؟ پر کنه. مسئله 16، لو امتنع المالک من الانفاق علی البهیمه ولو به تخلیتها للرعی الکافی لها، نمیگذاره بره بچرد، نه خودش خرجشو میده، همینجوری دیگه گرفته نگهش داشته، گاوه رو تو خونه نگه داشته، گوسفنده رو تو خونه نگه داشته، میگه میخوام از گرسنگی بمیرم، هیچ راهش نمیکنه. لو امتنع المالک من الانفاق على البهیمه ولو به تخلیتها للرعی للرعی الکافی لها، چیکارش میکنن؟ اجبر على بیعها او الانفاق علیها او ذبحها ان کانت مما یقصد اللحم بذبحها، مجبورش میکنن یا بفروشه یا خرجیشو بده یا سرشو ببرد اگر از اوناییست که سر بریدن هست. اگر از اوناییست که سر نمیبرن مثلا الاغ و اسب و قاطر، یه فره دیگه داره، مجبورش کنن کرایه بده به یه کسی که اون خرجیشو چیکار کند بده، برای اینکه ظلم است به اون حیوان و میدونیم شارع راضیه به اونی، لانه ظلم علی حیوان و شارع به او راضی نیست و از روایاتم از روایات و حقوق الدابه استفاده میشود. برای اینکه نگه داشتن او گرسنه ظلم بر حیوان است و ظلم بر حیوان ممنوعه و اینکه باید یکی از این کارا را انجام بدهد و ظلم بر حیوان حرامه، این از روایات و حقوق الدابه استفاده میشود. اونجا داره حتی سه نفری نباید سواری حیوان بشن، ظلم است. هر کجا رسید به آب باید نگهش داره که آب رو چکار کند بخورد، منتها مجبورش کنند یکی از این کارها رو انجام بده. اگه انجام نداد اون وقت حاکم مسلمین خودش از باب ولایت بر ممتنع میاد این کار رو انجام میدهد. حالا این راجع به مملوک جوندار و اما مملوک بیجان، این حالا مملوک جاندار، اما مملوک بیجان زمین داره نمیخواد بره آبادش کنه، زمین مزروعیه انداخته اونجا آبادش نمیکنه، خونه داره خراب میشه، سقفش داره میاد نمیره تعمیر کنه و خراب کند. اما نسبت به مملوک بیجان، من عبارت جواهره بخونم، اما مالا روح فیه فالظاهر انه لا خلافه فی عدم وجوب عمارت العقار و نحوه به زرع او غرس او غیره ما. ایشون برما ظاهرین خلافی نیست که زمین رو نباید با کش یا با غرس اشجار یا مثلا با چیزهای دیگه آبادش کند، واجب نی این کار. صفحه 397 واجب نی آخرهای 400 به آخر صفحه، بل فی القواعد لو ملک ارزن لم یکره له ترک و زراعتها، کراهتم ندارد که زراعت او را ترک کند. لکن فی المسالکه الجزم بالکراهه اذا ادا الى الخراب، اگه آباد نکنه زمینه را، زمینه از بین میره دیگه، از کش میفته. بل فی کشف اللسام انه قد یحرم اذا اضر به ترک، اگر ترک ضرر بزنه به زمینه حرامه، للتضییع، برای اینکه این مال خودش رو تضییع کرده. صاحب جواهر میفرماد و فیه منع حرمت و مثل هذه التضییع بل و کراهته بالخصوص، اصلا حرمتش قبول نداریم، کراهت بالخصوص زمین را هم قبول نداریم. بله اصلا آدم یه نعمتی خدا بهش داده از این نعمت استفاده نکنه، این کراهت داره، یکیشم اینجاست، دلیلی بر کراهت بالخصوصشم نیست. نعم لو ملک زرعن او شجرن او نحوه هما مما یحتاج و الاسقی، حالا آب باید بدد به اون درخت ها و زمین ها یا نه، ففل قواعد کره له ترکه لانه تزییعون، فرموده کراهت داره، ولا یجبر علی سقیه لانه من تنمیت المال، پولدار شدن که دیگه واجب نیه کسی وادارش کنیم که مالش را تنمیه کند و سود بیشتری بیارد. ولا یجب علی الانسان تملک المال فلا یجب تنمیته، واجب که نی آدم ای پولش اضافه کنه و از مالش رو بهتر کنه، پس تنمیه هم واجب نیست. و فی المسالک فی وجوب سقی زرع و شجره و حرسهی من الامکان قولان، من الامکان فی وجوب سقی زرع و شجره و حرسهی، ظاهرا این خلاصه مراد اینه که از بین نرد، زرا سقیش کنه که از بین نرد. من نمیدونم عبارت چیه، و فی وجوب سقی زرع و شجره و حرسهی واجب است سق به قدر امکان. خیلی قولان اشهرهما العدم، لکن فی کشف اللسان فی شرح ما سمعته مع القواعد، و فیه. اونجا عبارت قوائر این بود که ترکش کراهت داره، لنه او تزیع و لا یجبر على سعیه فی شرح ما سمعته مع القواعد، اونجا اینجوری فرموده و فی انه ابقاء لما ملکه و صون له من الضیاع و هو واجب. نعم یمکن القول به انه لبما لا یجبر علی، بله باید این کار رو بکنه اما نمیشه مجبورش کرد. لکنه ربما دخل بذلك فی السفها فیحجر علی، ما محجورش میکنه. و فی التحریر انما یطلف به ترک العمل فلاقرب الزامه بالعمل من حیث انه تضییع للمال فلا یقر علی. اینا حرفای شهید و تحریر. ایشون میفرماد قلت قد یقال ان الاصل و السیره و عموم تسلط الناس على اموالها یقتضی عدم حرمت مثل هذا الاتلاف للمال المحتاج و حفظه الى معالجت و عمل بل لا يعد مثله سفها، اصلا این سفاهت نی. و من ذالک یعلم ما فی قوله ایزن و یکره او یحرم ترک عمارت الدار و نحوها حتی تخرب ان لم یکن الخراب اصلح لها و القول فی الاجبار علیها و عدمه. فرموده کمامر صاحب جواهر به این حرف مشکال دارد، کمامر ضرورت اتحاد المدرک فی الجمیع و هو حرمت و مثل هذا التذهیل للمال من غیر فرق. اجازه من بخونم، محجوره. خب محجوره، محجوره دیگه، دیونه است. اما چه فرق غیر محجوریت آقایون فرموده؟ نمیخواد آب بده درخت، میگم نمیخواد آب بده. بله اینو زودتر میگن دیونه است، اونو دیرتر میگن. فرقش در دیونگیه ولا در وجوب شرعی هیچ فرقی نمیکنه. توجه به فرقی نمیکنه. اون حیث دیگه است. من میرسم، من دارم میخونم میرسم. صبر کن صبر کن. اموال ملی چیه؟ حرفا چی میزنی؟ توجه کنید، اجا منابع اموال ملی چیه؟ قاطی نکنید اصطلاحات فقهی را، قاطی نکنید به این حرفا. من حالا عرض میکنم، من میرسم. ول بگو انفال، نگو منابع ملی هیچ وقت. ببینید حالا من عرض بذرت بشیم، بذرت بشیم. ول قول بعد میفرماد که و تحقیق، تحقیق صاحب جواهر و تحقیق عدم و حرمت و ما لا یعد سفها و صرفا من. یک و صاحب جواهر فرق میگذارد بین اتلاف و بین ترک حفظ منجر به اتلاف. ترک حفظ منجر به اتلاف را حرام نمیداند، اتلاف را مالش آتیش بزنه حرومه، اما ترک حفظ منجر به اتلاف را ایشون حرام نمیداند. والحمد لله اولا و آخرا. حالا اینو بعد میخونه، این حرف صاحب جواهر. ولا یخفا علیکم اون چه که فقها در این مباحث بحث فرمودن نسبت به دابه و نسبت به مالا روح الله، اون چه که فرمودن این از نظر حکم فردی است و حکم شخصی، از نظر تکلیف است، تکلیف افراد و حقم با صاحب جواهره که بله حفظ مال از اضاعه واجب نیست. این از باب تکلیف شخصی و حیث تکلیف از حرمت و وجوب بر شخص است و حق هم با مثل صاحب جواهر. اما از حیث ضرر بر دیگران، ضرر بر مردم، ضرر بر همسایه، ضرر بر حکومت، اونو فقها بحث نکردن در اینجا. و اما من حیث ضرر علی الحکومه علی الولایه او الضرر علی الجار او الضرر علی اهل البلد، اون هم ضرر، ضررن اقتصادی یا ضررن بهداشتی و صحی یا او ضررن من جهت آخر، اینو بس نکردن. او ضررن سیاسی یا فرض کنید این یه تیکه زمین داره تو ناف شهر، اونجایی که وزرا و امرا و ولات حکومت های جور میان رد بشن، این یه تیکه زمین اونجا افتاده چند حلبی و آتاشخالم توش ریخته است،
این وقتی میان برن میگن که بله دشمن میاد. ببین مردم اینجوری چقدر کثیفن اینا، چقدر بی حساب اینا کارشون، چقدر فقر حاکمه. مثلا میخواد یه 100 تا خونه حلبی هم بسازه اونجا با جعبه روغن نباتی بذاره اونجا، میگه ملک خودم اختیار دارم. روی ولایت و نظام واجبه. دقت کنید، پس اینی که اصحاب فرمودن اینجا از حیث تکلیف شخصی است، و اما من حیث الضرر علی الجار او الضرر علی اهل المحل او البلد او القریه او الضرر علی الحکومه من حیث الاقتصاد من حیث الطب من حیث السیاسه، اونا بحث نفرمودن و قاعده کلش اینه: کل ما کان سببا للضرر والحرج فسلطه المالک به نفی الضرر منفیه منفی، فسلطه المالک به نفی الضرر منفیه. میگه میخوام اینجا دیوار نکشم، میگم آ دیوار نکشی اینجا کثیف میشه پشه میاد ما رو اذیت میکنه، میگه نمیخوام دیوار بکشم، باید جلوش رو بگیرن از باب نهی از منکر، اول نهیش کنن، اگر نهی از منکر فایده نکرد رجوع کنن به حاکم، حاکم مجبورش میکنه به چی؟ یا بساز یا بفروش آبادش کن، جلوی ضرر باید گرفته بشه. میگه میخوام اینجا رو بیزارم همینجور باشه، عمرا بیان دو برن، اونا طاغوتی هن، وزرای خارج طاغوتی هن، من اصلا با دشمنان اسلام بدم، من دوست نمیدارم دشمن، بذار بیان نگاه کنه. میگیم تو با دشمنان اسلام بدی، آبروی اسلام و نظام و ولایت فقیه یعنی چی؟ آبروی اونا در خطر است. منفیون کل ما کان سلطت المالک موجبن لزرر فدابا او مالو لا روح له زررن علی الفرد او علی البلد، زرر و حرج علی البلد علی القریه علی الحکومه اقتصادیان طبیان سیاسیان فتلک السلطه منفیت بلا ضرر ولا حرج. الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بقلع الشجره لسمره ابن جندب وقال اقلعها ورم بها پرت کن. نه اینکه فرمود برو بکن و یه دعا سمات و دعای کمیل با اون همه فضیلت کنارش بخون، نفرمود که برو بکن بگو آقا اینجوریه، نفرمود برو ببین اجازه اجتهاد داره یا اجازه اجتهاد نداره، نفرمود برو ببین کفایه میخونه. من دیدم آخه سرمایه دارا اجازه اجتهاد دارن، مشروب میخورن اجازه اجتهاد دارن، کفایه میخونن یا درس میگن، میگن ما کفایه میخونیم درس میگیم اینجوره اینجور است. نفرمود برو ببین کفایه میخونه یا نه، اجازه اجتهاد داره یا نداره، با کسی رابطه داره یا نه، یا آخوند نادان متحجر را میفته دنبالش یا را نمیفته، یا انجمن حجتیه را میفته دنبالش. اینا رو نفرمود پیغمبر، فرمود ارم بها وقلع اقلعها ورم بها بکم پرتش کن، اقلعها ورم بنداز طرفش. نفرمود حالا خیلی محترمانه بگو تقاضای عاجزانه از مقام منیعتون داریم، تازه از آمریکا برگشته اید، بچه های ما شهید شدن، ما زیر بمباران ها بودیم، ما صدمه خورده ایم، اما تقاضا از مقام منیع بزرگوارتون داریم که این زمین را مرمت بفرمایی، یا این زمین را این زارع کشاورز زراعت کرده شما نخواهید ازش بگیرید. و این حرف ها چیه؟ اینا حکومت نی، اینا مال امام جماعتی و تو مسجد خوبه. مسجد جای ارشاد است، مسجد جای تألیف و قلوب است، مسجد جای مأموم را زیاد کردنه، اما حکومتی حرفا نی. آدم یه وقت با عمامه تو مسجده، اونجا باید روایات غیبت رو بخونه و روایات اخلاقی رو بخونه و عنوان الکلام رو بخونه و نمیدونم جنات الخلود رو بخونه و حرف آشجعفر رو بخونه، خیلی قشنگ. یه وقت بحث حکومت بحث روایت نیست، بحث سیف است و قرآن، بحث حدید است و فیه بحث شدید، نه بحث التماس. التماس به ظالم همیشه یادتون باشه تو زندگیتون، تو زندگی فردیتون، تو زندگی سیاسیتون، تو زندگی اقتصادیتون، اگه به یه ظالم اقتصادی التماس کردی اونیم که داره ازت میگیره. اگه قدرت داری التماس نکن، بزن تو سرش، بزنه به نحو خاص. اگه نه قدرتم نداری التماس نکن، انسان بالاتر از این حرف هاست. هیهات هیهات من نزله. تو مسائل سیاسی هم همینه. ظالم امام سنه 42 فرمود ظالم حکم سگا داره. سگها را دنبالش کردی فرار میکنه، دویدی دنبالت میاد، هرچی هم تو بری اون باز دنبال تو که ول نمی کنه، رها نمی کنن حتی تتبع ملتهم، تا این که دنبال اونها بری. هرچی از خودتون از خودمون ضعف نشان بدیم ظالم بیشتر برس. این یادتون باشد. یکی از اصول پیروزی نهضت به انقلاب از اصول مسلم همین بود که امام عقیدش این بود با ظالم نباید سازش کرد. روایات میگه لا وفا للفاسق، آدم بی تعهد پای حرفاش وا نمیسه، پای قرارداداش وا نمیسه. امروی حرفی رو میزنه فردا برمیگردد. این آدم عادل و میان رو و متوسط و مستقیمه که اینجوریه. شما دیگه خودتون مقایسه کنید، هر کجا ما با ظالما یه قدم نزدیک شدیم اونا پشت گردنمون زدن، وقتی هم پشت گردنمون زدن به پشت گردنم اکتفا نکردن، بعد از پشت گردن زدنمون یه قد قامت صلاتم گفتن پرتمون کردن. این نتیجه با ظالم ساختن. ظالم هیچ وقت این که آدم بترسه، اگه ترسیدی نمیتونی حکومت کنی. اگه ترسیدی فردا دنیا هم از دستم میره، خب برو کنار، توی هر پست و مقامت زن و بچه تو خرجیشونو نده، طلاقش بده بره. چون اگه تو ترسیدی نمیتونی زن و بچه تو خرجی بدی. ترس سبب این میشه که آدم همش درجا بزنه و همش... بله، ترس از زندگی، حب به دنیا. ریاست ما میگیرن، پست ما میگیرن، مقام ما میگیرن، به جهنم که بگیرن، تو سر این پست و مقام بخوره که من حق محرومی رو بگیرم، تو سر این پست و مقام بخوره که من یک کسی خوشش بیاد، من یه نفری رو از زندگی ساقط کنم بی جهت کسی خوشش بیاد، من به حزب الله احترام نگذارم که آمریکا خوشش بیاد. خب مرگ بر این زندگی، لعنت بر این زندگی. خب من به مردم خوب مسلمان احترام نگذارم، سرمایه‌دارای برگشته یا از آمریکا بدشون میاد، خب بدشون بیاد به جهنم. اونا اگرم میان، نمیان به من و تو خدمت کنن، میان دوباره جمع کنن ببرن. اونا اهل خدمت به من و تو نیستن. اگه میخواستن خدمت کنن یه روز تو جنگ اومده بودن، یه روز چهار شهر برای جبهه فرستاده بودن، یه روز یه مقدار خون داده بودن، یه روز یه مقدار دارو داده بودن. خیلی بی انصافیه، خیلی مواظب باشی. ما یه زندگی داریم همراه قطره قطره خون شهدا با تمام لحظات زندگیمون آمیخته است. برای وجب به وجب این مملکت خون قلب‌های شهید مطهری‌ها و بهشتی‌ها و فرزندان عزیز داده شده، خون دانشجو و طلبه در سطح دانشگاه و فیضیه ریخته شده، خون فرزندان اسلام در کنار مرزها ریخته شده، تو شهرها بمباران شده، هنون نابیناهای بمباران ها هستن، هنون نخاعی ها هستن، هنون این چی چیزیه که آدم احترام نگذاره به حزب الله؟ حرف هم نباید باشد برادر، عمل کن، هر کجا هستی عمل کن، هر چه هستی. تو مسجد حزب اللهی رو بیشتر تحویل بگیر از اون سرمایه‌دار خائنی که اومده کلا سرت بذاره. امام فرمود اومدن پاریس به من سهم امام بدن، من گفتم نمیخوام این سهم امام رو، من نمیخوام اینا، برگردید همون چیزی میخواید بدید بدید. شما نمیدونید چه مرموزن اینا، چه خیانتکارن اینا، چقدر جنایتکارن. بعضیاشون مشروب میخوردن، اجازه اجتهاد دارن از بعضی از آخوندا، اجازه اجتهادشون تو پرونده هاشون موجود. پناه به خدا از اینکه آدم اسیر این حرفا بشه. این یک یادتون باشد. با ظالم نباید ساخت. اگر کسی می سازد نصیحتش کنید، گوش زدش کنید. دو، نترسید و نترسیم، زندگی تمام میشه. حالا مگه آدم خیال میکنه تا آخر میمونه؟ و ما تدری نفس مازا تکسب و قدا. ناگهان بانگی برآمد، آقا مرد با پست و مقامش. ناگهان بانگی برآمد، اون که بی احترامی میکرد به حزب الله مرد با پست و مقامش. بعد معلوم کجا ببرن؟ این ور سابقه ما منبر میرفتیم حرف درستی هم میگفتیم، گفتیم این ور خیابون یه دنیا آمال و آرزو، اون ور خیابون تموم. برای اینکه این ور خیابون همه آرزوهاشو داره ردیف میکنه، وسط خیابون تصادف میکنه، تمام. این سکته ها، این فشارهای روحی، چی آدم مایوس بشه؟ چی بترسد؟ زندگی از خدا بخواهیم عافیت را، با مردم جمعمون را و الفتمون را بیشتر کنیم. لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف. همه چیز را غربیش نکنیم، همه چیز در همه چیز خود باخته نشیم. اگه میخوایم صحبت کنیم، آخه بنده وامیستم یه تریبونم بذارید اونجا، یه مقدار آب میخوام منبر برم. آخه منبر که اینجوری نمیرن، حالا ولی یه سخنرانی عادی من کار نداره، اما منبر که اونجوری نمیرن. یا الله الحمدلله رب العالمین وایساده و الصلاة و السلام علی رسول الله. اون آقا گفت شب احیا دعوتش کرده بودی منبر بره. این به جای اینکه شب احیا راجع به توبه و راجع به علی و اینجور چیزا صحبت کنه، دیدی چی بلد نی؟ هرچه عرض زده همین قلوم سلومبه ها، قلوم سلومبه هایی که خودشون نمیفهمه بعضیشون چی چی دارن میگن، همین دروغ و دلنگا. دیدیم گفت در این شرایط حساس بکه یا الله. آخه در این شرایط حساس بکه یا الله یعنی چی؟ خب حداقل عنوان الکلام رو مطالعه کن، حداقل این مجلس ها مارمزون رو مطالعه کن، حداقل مفاتیح ها مطالعه کن. بگو آقا اونجا که میرسیم به که یا الله بعد به محمدن، دیگه اونجا نمیخواد مثلا بگی الهی به محمده، اینو بهش یاد بده. اون میگه آقا مطالعه کرده، الهی به محمدنش آقا مطالعه کرده. این توجه به خواسته های مردم، حفظ سنت ها با منبر، با روزه، با مسائل اخلاقی، با مسئله گفتن، با نماز جماعت. نخه بنده نماز جماعت نمیخونه، کسر بنده است نماز جماعت. یه کسی گفت یه آقای را آورده، من نمیستم که کذبش، گفتن آورده بودندش در حج آمده بود، این وقتی میخواست طواف کنه میگفت این چه جور طوافیه؟ اگه عربستان سعودی یه کاری میکرد طوافا برقی میشد خیلی خوب بود، آدم خسته میشه اینجوری طواف کنه. این که نشد دین که طواف رو برقی کنی. آخه این که همه چیزی که نمیشه غربی کرد. و از دست ندید پایگاه هایی رو که مردم در اون پایگاه ها سهیمن. مردم وقتی در پایگاه ها سهیمن از دست ندید. محراب محل حرب است و محل الله اکبر. حمد و سوره رو میخونه، اونم نباید که راحت داره اگه صداشو میشنه و حمد و سوره رو پس بخونه. اونا مستحب به آهسته بخونن همه از کار را، تا شعار یکی شعار بده باقی دیگه آهسته بگن، چون بنا نیست اونجا سر و صدا بشه. جای سر و صدا جای دیگه، اونجا که بناست بلند بگن باید بلند بگن، اما اونجا جایی که با هم وایسادن برادری و مواسات برقراره. اینه مطلب آخرم که عرض کردم. مطالعه کنیم، برای مردم بی مطالعه حرف نزنیم، خودمون رو نبازیم با چارت عبارت قلمبه که فلان آقا میگه، خود رو نبازیم. اینقدر مطلب تو کتابای ما هست که حد و حصر نداره. نشستی آخر شب یه مطلبی رو مطالعه کن، بردار، تو که ملایی، تو که با فضیلتی، تو که از حوزه‌های علمی استفاده کردی، خب بر تو از تحقیق بر تحقیقات اضافه کن. حرفا رو داعی نداره آدم یه چیزایی بگه که نه خدا گفته و نه پیغمبر گفته است و بعدم غرب گرایی باشد. و آخه این که نمیشه. یه آقای، حالا من این مسائل غرب‌گرایی برای آدم ضرر داره، نمیخوام که سارا عرض کنم ضرر داره. یه وقت وسط مارمزون میخواد صحبت کنه، اگه عادت کرده آب بخوره وایساده صحبت کنه آب بخوره، وسط مارمزون تشنش میگه آب بدی من بخورم، خب این دیگه آبروی اون آقا میره دیگه. خلاف مروت از این جهت مضر به عدالت است که اطمینان و اعتماد را میگیره. حالا من یه جمله میخواستم و باز آخر عرضم، به مردم بگویید حوزه های علمیه همه چیز دارد. به مردم بگویید حوزه های علمیه و علماء اسلام خوب میتوانن اداره کنن، نشان دادن که خوب میتوانن اداره کنن. شهید قدوسی نشان داد، شهید بهشتی نشان داد، شهید مطهری نشان دادن، اینا نشان دادن. هم میتونیم تو دانشگاه استادی بزرگ باشیم، هم میتونیم دادستان انقلاب خوبی باشیم، هم میتونیم قاضی خوبی باشیم، هم میتونیم مجلس خوبه، همه چیز رو نشان دادن، ما دیدیم. اگر بدی هست، بدی از حوزه علمی، نعوذ بالله نمیگم هست، من که نمیخوام بگم هست، اگر بدی هست نعوذ بالله، این مال حوزه علمیه به عنوان حوزه علمیه نیست. حوزه علمیه هیچ تقصیری نداره، خدایا تو رو گواه میگیرم که این جمله رو میگویم اگر خلاف تو روز قیامت منو عذابم کن. هیچ تقصیر حوزه علمیه نه، هیچ کم بودی در حوزه های علمیه نیست. نیاییم اگر دشمن یه مشکلی میتراشه مشکل رو به گردن حوزه علمیه بندازیم. مشکل را یه وقت به گردن فرد میاندازه، خب باش صحبت کن، میتونی هدایتش کن، نمیتونی رها کن. اما اگر دیدی مشکل رو به گردن حوزه های علمیه میاندازد که این همه فقهای ما براش زحمت کشیدن، این همه رنج بردن، این همه امام رنج برده، بیش از همه کس امام رنج برده، امام طول عمرش رو مطالعه کرده و درس گفته و انقلاب و سیاست، شما ببینید کتابای امام را، همیشه امام اهل مطالعه بود، امام اهل بحث بود. من یادم ما به امام عرض کرد اون اوائلی که راجع به انجمنهای ایالتی و ولایتی امام نامه می نوشت، ما یه شب خدمت امام رفتیم با دو نفر از رفقا، عرض کردیم ما این نامه ها رو که شما می نویسید ما حاضریم به شما کمک کنیم. یه مسئله. مسئله دوم، شما وقتی میاید در کرسی درس قرار می گیرید هیچ فرقی نکردید با یه سال قبلتون که اینجور نبودید، چجوری شما عمل می کنید؟ ایشون می فرمود من از وقت خواب می گیرم اعلامیه را می نویسم و به وقت مطالعه‌ام ضرری نمیزنم. نوشتن یادتون باشه، نمیخوام اونی بگم که امام تکذیب کرد، یعنی میگرفتیم عین مینوت رو میگرفتیم از ایشون، مینوت رو مینوشیم، لا انشاء مال خود ایشون بود، علمای بلا در انجمن یه مینوتای رو ایشون میداد، یکی حجت الاسلام یکی ثقت الاسلام، یه متن کلی بود، متن کلی رو ما تکذیب میکردیم مینوشیم، چون نه دستگاه تایپی بود، نمیدونم دستگاه کامپیوتر بود، نه ماشینی بود، نه محرک، حرفا نبود که. انقلاب با زهد به وجود اومده، انقلاب با امامی به وجود آمده، خودش بوده و این خانهش و اون قلمش، تشکیلات نمیتونه نهضت به وجود بیاره، تشریفات نمیتونه ملا بپرورونه، ملا رو تقوا میپروراند و ورع، ملا رو زهد به دنیا و به پست و مقام. خدا میدونه اون وقتا اصلا توی روحانیت یه حرفا نبود که گیال بعضی افراد میزنن، اصلا یه حرفا مطمئنه، هر کسی دنبال درس و بحث خودش بود، برای خدا وظیفش رو انجام میداد، به نتیجه هم رسیدن. مشکلی اگر هست مربوط به حوزه نیست، اگه هست مربوط به شخص، خود شخصش میتونی جوابشو بده، نمیتونی گوش نده، غیبت حرامه، نمیتونی امرها کن، مجلسو به هم بزن یه جوری که ضررم به خودت نخوره و برو دنبال کارت. یکی یه روز یه آقا میگه قانونها رو باید حوزه بنویسد، یه آقا میگه حوزه نمیدونم، آقای بزرگوار یا آقای میگه نمیدونم حوزه چنین نگه، اینا چه میفرماد؟ آقا بیا تو حوزه، ما هستیم تو حوزه دیگه، من دو وقتیم که داستان بودم تو حوزه بودم، سه پشتم آخوند تو حوزه، بیا بهت بگم، بیا چقدر فاضل میخوای بهت بدم، چقدر صاحب قلم میخوای بهت بدم، چقدر خوش استعداد میخوای بهت بدم، چقدر سیاست مدار میخوای بهت بدم، چقدر دقت کننده این عبارات های جواهر، ببینید چی کرده، چقدر تقوا میخوای. گفتن تقوا، صاحب جواهر یه جا تقوا رو معنا میکنه، میگه تقوا تورع از شبهات است لعلا یقع فی المحرمات، ورع ظاهرا در صلات الجمعه در عدالت امامه، ورع تورع از مباهات است لعلا یقع فی الشبهات، تقوا تورع از شبهات لعلا یقع فی المحرمات، ورع تورع از مباهات لعلا یقع فی الشبهات. من این عبارت صاحب جواهر رو بخونم عرضمو تمام میکنم، با معذرت خواهی، اجازه معذرت خواهی تمام بشه. ببینی صاحب جواهر چی میگه؟ والحمدلله اولا و آخرا، البته ما هم میگیم شما هم بگید دیگه، تا اینجای بحث با همیم دیگه، من تو دلتون بگید، نمیخوام با هم بلند بگید. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و له الشکر على توفیقه لاتمام کتاب النکاح الذي هو آخر قسم العقود و رجاء من التوفیق لاتمام الباقی، این زبان حال حمام داریم همین میگه، و رجاء من التوفیق لاتمام الباقی الذي منه القسم الثالث في الايقاعات و هي 11 کتاب. تا اینجاش که دعا بود و ما هم همینا رو گفتیم، و ما هم برای اینکه سال دیگه منبرمون باشه، ما هم سال دیگه ان شاء الله مباحثه رو داریم، از کتاب الطلاق هم داریم، چون منبری باید برای خودش منبر درست کنه دیگه، ما هم ان شاء الله سال دیگه مباحثه داریم، همون یک به غروب از کتاب الطلاق هم داریم. غرض این جمله است، وقد کان، دقت کنید بزرگان، بیایید از اینها فیلم بسازید، بیایید نمیدونم سریال بسازید، بیایید نمایش، بیایید تعزیه، هر چی میگید، من نمیدونم اینجا مجبور بودم کلمه های غیر فارسی بگم، وقد کان ذلک عند العصر تقریبا فی یوم الاربعاء. الله اکبر خمینی رهبر میگه وقد کان ذلک عند العصر تقریبا، ای دهانت پر از آتش باد کسی که بد میگویی به حوزه علمیه، و یا کسان، ای همه آنانی که به حوزه های علمیه و به فقهاء ما توهین میکنید، دهانتون پر از آتش باد و در اسفل سافلین قرار گیرید. این بزرگان ما هستند، این تقوای این هاست. چون نمیدونسته که عصر دقیق هست یا عصر دقیق نیست، نمیدونم کی بوده، دوی بعد زور بوده، سه بعد زور بوده، میگه و کان ذلک عند العصر تقریبا، برای اینکه مبادا دروغ بگویه، مبادا تو این جمله رو که داره مینویسه خلاف بنویسه، عصر نباشه و بگه عند العصر. همین بسه برای ما که ما حوزه های علمی رو بشناسیم، فقه های همچون صاحب جواهر و شیخ انصاری و امام رو بشناسیم. عرض آخر، امام را هیچگاه فراموش نکنید. حدیث میخواید بگید، از 40 حدیث امام بگید. مسئله میخواید بگید، از تحریر الوسیله امام بگید. فتوای امام رو بگید، بعد این فتوای دیگران رو در کنارش بگید. فلسفه میخواید بگید، از کتابای فلسفه امام بگید. عرفان، همه چیز امام که کم نداره که. درس مکاسب میدی، درس صلات میدی، درس نمیدونم دماغ ثلاثه میدی، درس تیمم میدی، از امام بگید. یا اصلا محور رو امام قرار بدید، یا حداقل امام اینقدر حق داره که یه مقدار بهش اضافه کنیم و از امام بهش اضافه کنیم. این یادآوری امامه، ایام رحلت امامم که امام رو یادمون نمیره، در همه جا شرکت میکنیم. از همه تونم عذر میخوام اگر داد کشیدم، اگر حرف زدم، اگر پرده های گوشتون را اذیت کردم و صدمه زدم، معذرت میخوام. اما معمولا برای شخص خودم داد نزدم، اگر داد زدم در اصل اشتباهی بوده که حاصل شد. امید عفو از شما و از خداوند دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.